بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که من استقصایی در روایات باب، یعنی اون چه مأخوذ از سلطان جائر است، کردم خیلی زیاد و مرحوم استاد حالا به روایات باب روا هم که سید در حاشیه مقاصد تمسک کرده آوردن، اونها رو من میذارم بعد. فعلا ما بحثمون در همین بخشه، یعنی روایاتی که دلالت کرده به حسب ظاهر برای اینکه مالی که از سلطان جائر یا والی جائر اخذ می شود و علم به حرمت شخص اون مال نداریم، تصرف در او حلاله. اما از اینکه علم اجمالی هم داشته باشیم یا نه، فقط شک بدویس و علم اجمالی در کار نباشه. دیروز براتون قبلا عبارت شرایع را خوندم و برداشت شهید ثانی در مسالک از عبارت مرحوم شرایع به عرض رسید که آقای شهید ثانی هم از عبارت شرایع اینطور برداشت کرده که مدار در حرمت جائزه‌ای که از سلطان جائر گرفته میشه، مدار بر اینه که اگر شخص اون مال علم به حرمتش داریم باید رها کرد یا به صاحبش برگردان، و اگر علم به حرمت شخص او نداریم ولو اینکه بدانیم در اموال جائر به قول شهید ثانی علل قاعده که جائر مال مردم حرام هم در اموالش زیاده، در این حال اگر شخص اون مال حرام نباشه تصرف در او جائزه. در این رابطه روایات زیاده، ولی مرحوم شیخ انصاری بر اساس اینکه علم اجمالی منجز تکلیف میدانند که براسی هم همینطوره، میگن فرقی نمیکنه بین علم تفصیلی با علم اجمالی. ایشون دست زدد برآمده که این روایاتی که ظهور در جواز تصرف در جائزه است، حتی با علم به این که در اموال جائر حرامه، این روایات را در صدد توجیه برآمده. و همینطور بعد از او سیدنا الاستاد و همچنین دیگرانی و همچنین مرحوم امام. حالا من با قطع نظر از اقوال، خدا رحمت کنه، یادم نمیره که یک روزی ما در نجف صبحگاه رفته بودیم بیرون، مرحوم آشخاشم لاریجانی، پدر همین آقاین لاریجانی ها، ایشون هم یه مدرسی از مدرس های نجف بود، در اون باقی که ما داشتیم قدم میدیدیم میگفت یک نصیحتی از من بشنوید، اول در هر مسئله به روایات مسئله دقت کنید، فکرتون را از نظرات فقها خالی کنید، ببینید چطور برداشت میکنید. برای این اساس حالا بنده اول این روایات را یه بار دیگر تذکرش را، بخشی را که دیروز خوندیم، بخش دیگری را از امروز براتون عرض میکنم. ما شروع میکنیم اول از باب اول از ابواب عقد البیع و شروطه. این باب را که مرحوم صاحب سؤال اول البته ابتداءً ابواب ما یکتسب به را آورده، بعد ابواب عقد البیع و شروطه آمده، روایت چهارم از همین باب. در این روایت ابی بصیر صحیح هم از روایت ابی بصیر سألت احدهما علیهما السلام عن شراء الخیانة و السرقة، مالی که خیانت دزدی بوده، یعنی کسی که دزد هست یا سارقه ما از اموال او چیز را بخریم. قال الله الا ان یکون قد اختلط معه غیره، دقت کنی، مگر اینکه این مال حرامی که خیانت سرقت مخلوط با غیر او هم شده باشه که در این صورت گرفتن جازه. آقایون این صریح نیستن که در فرض علم اجمالی با عدم علم تفصیلی به حرمت جائزه یا ما اخذ بانه. فرمود که الا ان لله الا ان یکون قد اختلط معه غیره فاما السرقه بعینها فلا. بعد میگه الا ان یکون من متاع السلطان فلا بأس بذلك، حتی سرقت هم اگر بدانی اما از سلطان گرفته باشی باز هم بحثی بهش نیست. گویا این که شیخ میگه، مرحوم امام میگه، یعنی چه؟ یعنی به این معنا ما بیایم بگیم که ما از سلطان دیگه استثناء شده حرام، که خیلی بعیده. حالا ما فعلا به این روایت کار نداریم، ولی این مقدار یادمان نره که با فرض اختلاط میگه بحثی بهش نیست. این یه روایت در این باب اول. روایت دوم از همین باب که حدیث ششم همین باب اوله، موثقه سماعه است، هر دم سند معتبره. قال سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال اذا عرفت انه كذلك فلا الا ان يكون شيئا اشتريته من العامل. فرمود که خریدن از سارق و خائن جائز نیست الا ان يكون شيئا اشتريته من العامل، اگر عامل سلطانه از او اگر شیئی خریدی، ولو اینکه بدانی در اموال او خیانت وجود داره محظوری درش نیست. درست. برگردیم به ابواب ما یکتسب به. در ابواب ما یکتسب به شروع میکنیم از باب 51 به بعد. حدیث ششم از باب 51 از ابواب ما یکتسب به. ابی بکر الحضرمی دخلت ابا عبدالله علیه السلام، بریدم خوندم، به اندهو اسماعیل ابنه فقال ما یمنع ابن ابی سمال ان یخرج شواب الشیعه فیکفونه ما یکف الناس و یعطیهم ما یعطی الناس. ثم قال لمت ترکت، به ابی بکر میگه لمت ترکت عطاک، عطایی که میخواست خواد این سلطان بده چرا نگرفتی؟ قلت و قال مخافتن علا دینی. قال ما منع ابن ابي سمال که والی بوده ان يبعث اليك بعطائك اما علمت ان لك في بيت المال نصيبا. خب حالا به قول شما مالی که در دست سلطان جائر باشه حتی بیت المال گرفتنش حرامه و جائز نیست. حدیث این که ششم بود. بله، حدیث سوم و پنجم همین باب. ابالمعزا عن محمد بن هشام او غیره قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام امر بالعامل. یکی از عمال مثلا سلطان جائر در شهری در روستایی برقراره، بهش میگذرم فیزیفونی فیسلونی بسله، بعد مقابله به من یه هدیه میده، اقبلها قبول کنم؟ قال نعم. قلت و احج بها، پول به من میده باید حجم برم؟ قال نعم و حج بها. خب این آسول عامل سلطان جائر، مال حرام در مالش موجوده، به امام عرض میکنه، حضرت میگه بگیر حجم باش انجام بده. روایت عرض کنم حضورتون که عجب خیلی خوب، از خارجان که بگیم امام هم میدونستیم، خارج ما رو میان میدونستیم. بله اونجا هم میگه که اگر در بین اموال او مال حلالم هست، خب وقت حلال بود بالاخره برای چون حرام هم وجود داره دیگه. میتونه مشه میگه اگر معاشی داره غیر از اون اموال موقوف هم در دستشه شما بگیر. خب مثلاش که باید میشه مشتبه دیگه، مشتبهی که علم اجمالی هم درش هست. عرض کنم حضورتون که نمی که روایت سوم این با، بعد روایت ششم. بله روایت پنجم همین باب اول، روایتم صحیح هست، عن محمد ابن مسلم و زراره هر دو قالا سمعناه یقول، امام علیه السلام جوائز العمال لیس بها بأسون، عمال سلاطین جوائزی که در دست اونها ازشون بگیرید بحثی بهش نیست، لیس بها بأسون. خب این هم که این روایات باب 51 از ابواب ما یکتسب به. عرض کنم حضورتون که باب 52 اولین روایت همین باب براتون بخوانم برای ایران آوردن، عبدالرحمن ابن حجاج روایت باز موسی هست، قال لی ابو الحسن موسی علیه السلام ما لک لا تدخل مع علیین فی شراء الطعام، حالا اون علی که بوده نمیدنم چرا با علی شرکت نمی کنی در خریدن طعام از سلاطین، انی اظنک ضیقا، میبینن که تو مشکل داری. قال قلت نعم فإن شئت بسعت علي، قال اشتره، برو از اینها بخر مانعی هم نداره. عرض کنم حضورتون که حدیث سوم از همین با، ابن ابي عمير محمد ابن ابي حمزه عن رجل قلت لابي عبد الله عليه السلام اشتر الطعام فیجیعنی من یتزلم و یقول ظلمنی، میخرم طعامی را یک کسی میاد میگه این مسکی به من ظلم کرده زیادتر از ما گرفته، فقال اشتره، بخر مانعی نداره. روایت نوادر باب 52 حدیث ششم. محمد ابن احمد ابن محمد ابن عیسی، خب میبینی که احمد ابن محمد ابن عیسی بزرگ قمیین بود و از کنم بزرگتون که سعی بلیغی داشت رضوان خدا بر روحش باد که قم مرکز نقل احادیث معتبر باشه. معروفه که سهل ابن زیاد رو از قم اخراج کرد، حتی برقی رو از قم اخراج کرد که چرا شما روایات رو ضعیفه را دارید نقل میکنید. ایشون خودش یک نوادری داره، نقل میکنه ان ابیه پدرش که محمد ابن عیساست، قال سؤل ابو عبدالله علیه السلام ان شراء الخیارت و السرقه، قال اذا عرفت ذالک فلا تشتره الا من الامال، اگر دانستی نخر اما از امال سلاطین، ولو اینکه میدانی که سرقت هست و اینها بخر. خب این روایات به تعداد دیگری هم در روایات هست در این باب، از کنیم که دلالت داره برای این که به حسب ظاهر گرفتن از امال سلاطین مانعی نداره و اشکالی در کار نیست. اما آمدیم روایات دیگری که من جمله در باب عرض کنم چهار از ابواب ما یکتسب به، صحیح عبدالله ابن سنان انا ابی عبدالله علیه السلام، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعا، چیزی که درش حلال و حرام یعنی مشتبه درش هست مانعی نداره بخره، مگر اینکه اونی که بدانی شخصا حرامه، اونی که شخصا حرامه او را نخر و از او احتراز کن و او را شخصا انجام نده. عرض کنم بزرگتون که این هم روایتی در این باب که در باب اول چند تا روایت به همین مضمون وارد شده که من حالا همین یکیش خوندم. یکی هم روایت مسعد بن صدقه که همین باب چهارم حدیث چهارم میشه، ان ابی عبدالله علیه السلام سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذالک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته بهو سرقه او المملوک عندک ولعله حر قد يباع قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا او امرأة تحتك وهي اختك او رضيعتك، بعد فرمود والاشياء كلها على هذا حتى يسبين لك غير ذلك او تقوم به البينه. حالا با توجه به این روایت که حالا بازم روایت های زیاد دیگر هم در مقام هست که من فعلا به همین مقدار اکتفا میکنم، آمدیم به وجوهی که خواستن در مقام توجیه ذکر کنن. یک وجهش که تکیه در این وجه استاد خوبم کرده، مرحوم امامم کرده، مسئله یده یه خب چیزی که مشتبه بوده این آقای جائر یا والی جور سلیت برو بوده، بر اساس اینکه زلیت بوده مال را به این آقای مهمانش این آقای شیعه پرداخته، قاعده ید هم حکم به ملکیت میکنه، هر زلیتی مالکه، پس بر اساس اینکه مالک بوده این مال را که به این شیعه داده انشالله مالک بوده و تملیک کرده، پس این شیعه مال حلال را گرفته، مالی است که مسبوق به ید و ید اماره ملکیت، پس بر این اساس ولو اموال دیگر او حرامه، اما این مال چون مسبوق به ید از این جهت برای گیرنده حلاله. درست؟ این یک توجیه که شیخم میگه، استادم میگه، امامم میگه. یه سوالی میکنم در اینجا، خود آقاین این تشکیک میکنن که اون یدی در دنیا اعتبار داره که یه آدمی باشه که ید او بر اساس قابلیت حمل بر صحت درش باشه. آقا یه آدم دزد لاابالی که براش حلال و حرام مطرح نیست، هرچه از هر کسی که گرفت اون که اندر کتاب گشت حرام بهر آخوندکان حلال آمد، اون کسی که اینطوریه، چنین کسی ید چه اعتباری داره؟ یک سارق مسلحی که از هر جای رسید میگیره، یک والی جائری که به هر صورتی که ممکن باشه مال از مردم میگیره و بلکه در حرمت نداره، آلمن به ظلم میگیره، آیا ید این اعتبار داره؟ آخه بقا اماره، خود علای محترم، اماره حجیتش از باب کاشفیت و حصول زنه، نه از باب تعبد محضه. من تعجب از سیدن الاصال مخصوصا دارم، آخه ایشون خودشون به ما یاد میداد که اماره علت و حجیتش کاشفیت از اون معداشه. یا آدم دزد لاابالی و یه آدم جائری که مال مردم را به زور میگیره، کجای ید این اماره است و کاشف از مالکیت که ما بیایم بگیم آقا بنابر این چون ید این کاشف از ملکیت، پس بنابر این حالا که به این آقا داده مال این حلاله؟ این یک اشکال. دوم در ید اینه که عرض میکنم که آقای خویی مخصوصا میفرمان که حالا شیخ یه توجیهی میکنه، میگه به این که خب اینی که به این آقا داده شبهه محصوره یا شبهه ایست که باقی اطراف چون تحت ابتلا نیست، اون چه که در ید جائر هست اوناش که تحت ابتلا این شیعه نیست، به این شیعه یک مالی را هدیه کردن، یدم در این مال اماره بر ملکیت میشه، پس بنابراین این شیعه بلم اجمالی خودش دیگه عمل نکنه. چرا؟ چون باقی اطراف از تحت ابتلاع این شیعه مجاز خارجه. من درس میکنم، میگم به این که خود آقای خویی و همچنین مرحوم امام اینها میگویند به این که مدار بر ابتلا و عدم ابتلا نیست، مدار بر مقدوریت تصرفه. آیا به ماها نمیگن آقا از مال از مال نگیرید؟ خب چرا؟ این دلیل بر این که پس امکان عقلی داره که در بعدی از روایات وارد شده برای اموال عمل نکنید و از مال اونها هم نگیرید. میگن همین انقدر که مقدوریت عقلی باشه این مجوز برای نهی عقلا و شرعا هست. بر این مبنا میگیم ولو محل ابتلاء ما باقی اموال این جائر نیست، ولی بالاخره معقول هست که نه کنه مولا که باقی مال او را نگیرید، و نه در جای معقوله که مقدور عقلی باشه. پس با توجه به مقدوریت عقلی بنا فرقی بین ابتلا و عدم ابتلا نمی کنه. لذا این توجیه هم برای این که بگیم مالی که به این آقا دادن بر اساس ید حلال شده برای مجاز و شیعه مجاز، این وقتی پیداش درست نکردیم، نه یدش اعتبار داره و نه همین که فرمایش شیخ که توجیه کنیم به خروج از سطح ابتلا معنا داره. آمدیم به مسئله دیگری، با آن اینه آقایان محترم، الان فرض کنید بذاریم کنار خدای نخواسته اگر حکومت مثلا زمان رضا شاه باشه، آیا میتوانن مردم با حکومت معامله نداشته باشن؟ خب ما در بسیاری از روایات داریم که اصحاب ائمه میرفتن هزاران تن گندم یا جو از عمال از کنم بنی امیه میخریدن، یا گوسفندهایی که به عنوان زکات و غیر زکات میگرفتن از اونها میخریدن. امام هم تجویز کرد اینها را. و یعنی چطور میشه تجویز کنه؟ توجیه میکنم بله برای شیعیان حلاله. ما هم دیروز خونیم یک ضابطه امام داد فرمود که اون چه من برای شما حلال کردم حلال، اون چه که حرام نکردم حرام. بسیار، اون چه که حرام کردم حرام. و اگر مدار بر اینه که اون چه ائمه حلال کرده اند حلال، خوی ائمه این همه روایات حلال کردن دیگه، ما یک چی داریم توجیه میکنیم همه روایات رو؟ ائمه علیهم السلام در بسیار قطعا از این روایاتی که حالا خوندن، عده زیادی دیگه از روایاتی که اجازه میبرید از اینها گندم بخرید، جو بخرید، گوسند شتری که آوردن از دستشون بخرید و بیاید بفروشید. آخه پس معلوم میشه که یک علتی در کاره که میگه برید بخرید و بعد هم اجازه میده که برید بخرید و بفروشید و بخورید و حج کنید و امثال ذلک. بنابراین این هم یه مسئله که خود ائمه این اجازه را دادن به شیعیانشون. مسئله دیگر، آیا عسر حرج نیست؟ شما الان فرض کنید اگر خدا نخواست این حکومت ما حکومت جائر باشه، آیا می توانند مردم از مالی که در اختیار دولت فرار کنند؟ خود این همه اموالی که الان دولت روش دست گذاشته، نظارت کرده، از گمرکات غیر گمرکات، اینا یه اموالی است که از سطح ید دولت خارج میشه و میاد تو این بازار. ما همه اینا رو که می خریم که این همه برنج رو از پاکستان دولت میاره، یا خیلی از اینا رو خود دولت میاره، خود وزارت مثلا از کنم بازرگانی میاره و در اختیار قرار میده. این مسئله در همان از من قبلا که بوده، جمع میکردن این حکام جور انبار رو از مردم جمع میکردن و بعد بین مردم دیگه پخش میکردن و میفروختن یا به هر طور که بوده. از این گذشته یه مسئله دیگری هست که آیا سبزواری آیا عبدالله عبدالعلا دیدم در این کتابشون آورده که دوستانم یادداشت کرده بودن، اون اینی که بالاخره مسئله حاکم و چی مالک بودن دولت به عنوان ملکش حقوقی، الان داره تعبیر میکنه به ملک حقوقی، اگر فرد مالک بشه میگن ملکیت حقیقی، اگر هیئت مالک بشه میگن ملکیت حقوقی. ایشون میفرمان که از ادله برمیاد که بالاخره همین حکومت ها مالک به ملکیت حقوقی این اموال بودن. ائمه علیهم السلام رد نکرده بودن. خود امام صادق میگه من، امام باقر میگه من از فلان از کنم که خبیث سلطان وقت شام فلان مبلغی رو از کنم که اراضی خریدن، یا میگه آقا اینو بگی ببر، اینی که برای من و اصلا یه ابو جعفر نمیدانم دوانقی من به تو میدم. این مسائل بوده که بنابراین میتوان گفت که یک ملکیت حقوقی هم برای حتی دولت های قاسب تصور کنیم، بگیم اینها بالاخره اون چه در تحت یدشون بوده به صورت ملک و مالکیت تصور می شده و رضا انجام می شه. سرانجام می شه دیگه به شما عرض کنن آقایان محترم، همه ما با بانگ ها الان سر کار داریم. در بانگ ها پول زنا هست، پول رشوه هست، پول از کنم حق حساب های غلط هست، الا ماشاءالله پول حرام تو بانک ها وجود داره. ولی جناب عالی که چکی بهتون دادن برو آقای میلیون تومان از بانک بگی، بعد میری به اون صاحب بار میگه آقا از اون پولایی به من بده که فقط از کشاورزی تازه تامین شده. از همین مجموعه پولایی میده که شما یقین دارین در پای این صندوق بانک الان صدها پول حرام وجود داره. حالا اگه بنا باشه ما اعتراض بکنیم چی میشه؟ هم عسر حرج، هم سیره قطعیه و هم احتمال مالکیت دولت و هم تصویب خود ائمه علیهم السلام، همه اینها به نظر من دلیل مسلمه برای اینکه در شبهات مقرون به علم اجمالی بر حرمت مانعی از تصرف در این اموال نیست. عالی، اگر علم تفصیلی داشتیم اون حرامه، به الا فلا والحمد لله.